سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دونالد ترامپ دستور محدودیت صدور ویزا برای برخی از ملیت‌ها از جمله اتباع ایرانی را صادر کرد. نخست وزیر بریتانیا به عنوان نخستین رهبر خارجی با دونالد ترامپ دیدار کرد. و سازمان ملل میگوید هنوز تعویق مذاکره های صلح سوریه تأیید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن با انجام بررسی های سختگیرانه تر از ورود به گفته او تروریست های اسلامگرا جلوگیری می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری ها به این ترتیب صدور ویزا برای اتباع ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف می شود.
این حفاظت از کشور در برابر ورود تروریست های خارجی به ایالات متحده است. ما همه می دانیم این به چه معناست.
پیشتر وعده اعمال محدودیت های ویزایی از سوی دونالد ترامپ با انتقادهایی در داخل و خارج از آمریکا نیز روبرو شد. در این میان ترانه علی دوستی، هنرپیشه مطرح ایرانی و بازیگر فیلم فروشنده، به کارگردانی اصغر فرهادی که نماینده ایران در مراسم اسکار رقابتی فیلم‌های خارجی است، در اعتراض به این محدودیت‌ها در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد که در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. تریزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه به عنوان نخستین رهبر خارجی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده است، گفت که هر دو بر تعهد محکم خود به پیمان ناتو تاکید کردند. نخست وزیر بریتانیا که در کنفرانس مشترک خبری با دونالد ترامپ سخن می گفت، افزود در این دیدار در مورد روابط لندن واشنگتن و نیز درباره روسیه، سوریه، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پیمان ناتو و مبارزه با داعش گفتگو کردند. در این کنفرانس خبری به توافق هسته‌ای با ایران اشاره‌ای نشد، اما تریزا می یک روز پیش بر حمایت خود از برجام تاکید کرده و گفته بود که در صورت نقض آن از سوی تهران باید با ایران برخورد شود. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد هنوز مشخص نیست که گفتگوهای صلح سوریه به پشتیبانی سازمان ملل میان طرف‌های درگیر در ژنو به تعویق بیفتد. یارا شریف، سخنگوی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به افرادی که به این گفتگوها دعوت شدند اشاره‌ای نکرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه در مسکو از سازمان ملل متحد در زمینه برگزار نکردن گفتگوهای طرف‌های درگیر انتقاد کرد. قرار بود طرف‌های درگیر در سوریه در روز 19 بهمن ماه بار دیگر مذاکرات ژنو در مقر سازمان ملل متحد را از سر گیرند که حال به گفته آقای لاوروف این گفتگوها حدود 3 هفته به تعویق افتاده است. اتریش از ورود 300 ایرانی غیر مسلمان به این کشور که امیدوار بودند از این کشور وارد آمریکا شوند جلوگیری کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این اقدام از تأثیرات اولیه تلاش دونالد ترامپ در سختگیری برای ورود مهاجران است. بر اساس یک برنامه کنگره برای کمک به یهودیان اتحادیه جماهیر شوروی سابق، اتریش تا چندی پیش به عنوان گذرگاهی برای یهودیان، مسیحیان و بهائیان ایرانی عمل می‌کرد که واجد شرایط اقامت در آمریکا بودند، اما در کشور خود از امنیت برخوردار نبودند. آمریکا در روزهای اخیر این برنامه را که به برنامه لوتنبرگ برای ایرانی‌ها معروف است، به حال تعلیق درآورده است. با همین خبر یک بخش خبری دیگه هم به پایان رسید، اما برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. هر گونه نظر یا پیشنهادی هم اگه دارید میتونید از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اثری هستم. این هفته از تهدیدهای زیست محیطی مرتبط با فرو ریختن پلاسکو میشنویم.
این بزرگ‌ها، این آوار، این مخاله‌های ساختمانی که انواع اصلا اجناس دارن بار این کامیون‌ها می‌کنن، ما تخلیه‌گاه برای اینها نداریم.
و اما و اگرهای طرح تنفس جنگل‌ها.
تنفس جنگل یه ایده ای نبوده که در اولین بار بخواد در ایران مطرح بشه. کشورهای زیادی بودن که حتی دورای 20 ساله حمایت و حفاظت از جنگل رو اعمال کردن.
یک خانه، یک زمین.
بیش از یک هفته از شنیدن و دیدن صداها و تصاویر فرو ریختن ساختمان پلاسکو میگذره. آواربرداری همچنان ادامه داره و دود ناشی از آتش سوزی همچنان در هواست. آتش نشان ها و امدادگران در تلاشند تا آواربرداری از خرابه های ساختمان 17 طبقه پلاسکو رو به پایان برسونند. مسئولان میگن بعد از یک هفته آواربرداری آهنالات از محل خارج شده و جمع‌آوری نخاله ها همچنان ادامه داره. موضوعی که به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، میتونه به یک فاجعه محیط زیستی دیگه منجر بشه.
صدها کامیون رو ما میبینیم که بولدوزرها، این آوار، این مخاله های ساختمانی که انواع اصلا اجناس دارن بار این کامیون ها میکنن. ما تخلیه‌گاه برای اینها نداریم. این که تجربه قبلی نشون میده اینها رو میارن در مسیل ها، در مسیل رودخانه ها میزن و بدترین آسیب به طبیعت تهران و ایران وارد میکنه. و این کامیون ها عجله دارن که بارشون ده که این مخاله های ساختمانی املا اقسام ملت هست تخلیه کنن، مجبورین برگردن و بار بکنن ببرن. هر کدام از این کامیون ها این 30 تا 40 تن مواد رو بار میزنن و میبرن.
به گفته این کارشناس محیط زیست که خودش این صحنه ها رو از نزدیک در محل حادثه پلاسکو مشاهده کرده، این روند تخلیه نخاله های ساختمانی میتونه همین امروز و فردا یک مشکل بزرگ زیست محیطی به وجود بیاره که باز هم تبدیل به آوار تازه بر سر مردم و زیست بوم منطقه بشه.
تغییر مسیر رودخانه، پر کردن رودخانه و اصحابه که باران بیاد، برف بیاد، مسیری برای ادامه راه سیل وجود نخواهد داشت. اون وقت فاجعه پیش میاد که چندی پیش به سیل رودخانه های اطراف تهران ایجاد شد، یعنی فرو ریختن ساختمان هایی که در مسیر رودخانه ها بودن. این یک نگرانی بسیار بزرگه که همچنان ادامه داریم. مسئله این که اینها به رودخانه ها آسیب میرسونن در درجه دوم، سوم یا پنجم اهمیت قرار میگیره و کسی به این مسئله فکر نمیکنه.
در کنار خطراتی که گفته میشه با به سرانجام رساندن و روشن شدن تکلیف نخاله های ساختمان 17 طبقه پلاسکو در انتظار طبیعت ایران هست، مسئله گازهای ناشی از دود آتش هم هست. سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران گفته وضعیت منطقه از لحاظ ایمنی برای برخی از آتش نشان ها مناسب نیست و ماسک های پارچه‌ای که در حادثه پلاسکو استفاده میشه هیچ تأثیری نداره. برخی مطالعات و گزارش های مربوط به حادثه 11 سپتامبر و فرو ریختن برج های دوقلو در نیویورک حاکی از این هست که بعضی از آتش نشان ها و نیروهای امدادی پس از آن روزهای پرتنش کاری در نیویورک با شکل های مختلف سرطان درگیر شدند. آزبست که به اون پنبه نسوس یا پنبه کوهی هم گفته میشه، یک نوع الیاف معدنی است که تا اواخر دهه 80 میلادی در بسیاری از ساختمان‌ها از اون استفاده میشد، اما نزدیک به 50 ساله که استفاده از آزبست در کشورهای صنعتی کاهش پیدا کرده و ممنوع شده. گفته میشه استشمام آزبست به کار رفته در ساختمان قدیمی پلاسکو به تنهایی میتونه 10 سال بعد سلامت نیروهای آتش نشان و مردم منطقه رو به خطر بیاندازه. اونطور که اسماعیل کهرم میگه ترکیب اون با برخی مواد مصرفی در پلاسکو هم میتونه این خطر رو تشدید کنه.
چون فاز از کم بود برای 560 مغازه، چون راهروها که حرکت میکردید پر از اجناس مختلف به خصوص پلاستیک و پارچه بود، به طوری که شما رو میتونستید راه برید داخل مغازه ها که انبوهی از اجناس پلاستیکی و پارچه و خلاصه هر چی که تهرانی ها میخواستن در اینها بود. اون آتشی که هزاران درجه سانتیگراد داره شد این ساخته این پلاشته بریزه. حالا تصور بفرمایید چه انبوهی از دودها به حلق خلق الله تهران رفت. اینها و هنوز که هنوز این دودها ادامه دارن از سوختن مواد پلاستیک انواع اقسام سموم رو ایجاد میکنه. آلودگی هوای تهران شما چند برابر بکنید، اصلا بوی پلاستیک در فضا موج میزد. از رسوس به یه همچه ساختمان اون زمان ها 50 سال پیش 60 سال پیش اینها در ساختمان ها مصرف میشد، به اضافه بسیاری مواد دیگه مانند فوم ها به اصطلاح مواد سادشی که اون بالا روی سقف اینها جاسازی میشد. بنده هم تعجب کردن که چطور این فداکاران آتش نشان بدون ماست خودشون به مخاطره میاندازن.
الیاف آزبست اونقدر کوچک هستند که میتونن به بخشای عمیق ریه نفوذ کنند. گفته میشه زمان آتش سوزی میزان این الیاف در هوا کم هست، اما در زمان عملیات آواربرداری پلاسکو الیاف حاوی آزبست به راحتی میتونن وارد هوا بشند.
یک خانه، یک زمین.
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح 10 ساله تنفس جنگل‌ها اجرای اون رو 4 سال عقب انداخته. هدف از این طرح این بود که قطع درختان برای مصارف تجاری و صنعتی به مدت 10 سال متوقف بشه تا جنگل‌ها فرصت رشد و زایش دوباره پیدا کنند. اما حالا بر اساس مصوبه مجلس، بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب از ابتدای سال 4 برنامه 6 آغاز میشه. این ممنوعیت شامل بهره برداری برای طرح‌های عمرانی نمیشه. اونطوری که اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا میگه، اجرای هر چه سریع‌تر این طرح میتونست مثل بسیاری از کشورها جنگل‌های ایران رو سر پا نگه داره.
طرح تنفس جنگل ایده‌ای نبوده که در اولین بار بخواد در ایران مطرح بشه. کشورهای زیادی بودن که اینو انجام دادن، حتی دورهای 20 ساله حمایت و حفاظت از جنگل رو اعمال کردن، برای اینکه مشکل تغییر اقلیم، مشکل جنگل روبی مسئله جهانی که خیلی از کشورها درگیرشن. خیلی ایده مهمی بود که توی برنامه 6 توسعه گنجونده شده بود و خیلی از فعالین محیط زیست امیدوار بودن که مجلس بتونه مصوب بکنه اینو و یه تصمیم جدی عملی در موردش بگیره. فایده‌اش هم این بود که پروژه‌های عمرانی زیادی که داره چوبای جنگل رو در واقع برداشت می‌کنه متوقف بشه، یا برای مثلا دستیابی به معادن یا جاده‌سازی و عملاً دست و پای قاچاق چوب رو این می‌بست. ولی به هر حال الان با توجه به اینکه مجلس اینو مصوب کرد و اینکه زمان‌دار در واقع نبود این ماجرا، مثلا نگفت تا 10 سال آینده، باز می‌ذاره دست کسایی که در صدد سوء استفاده بودن و پروژه‌های عمرانی که زمانه گذشته هم مصوب شده بود عملاً مشخص نیست که تکلیفشون چی خواهد شد با وضعیت فعلی جنگل ها و همه امیدوار بودن به شکل قانونی بشه حلش کرد.
بر اساس تبصره‌هایی که در مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت هر نوع بهره برداری از چوب جنگل های کشور آمده، چوب های جنگلی دستکاش قابل برداشت هستند. همینطور اجازه داده شده در بعضی از موارد مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌های اساسی در جنگل‌ها درختان رو قطع کرد و از طرف دیگه از درختان پیر و چوب‌های پوسیده هم میشه برداشت کرد. اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا در این زمینه میگه،
مدیر کل امور زیستگاه و سازمان محیط زیست میگه که ظرف 4 دهه گذشته حداقل 2 میلیون هکتار از جنگل‌های ایران از بین رفته. و خب وقتی ما با یک کشور بیابانی نیمه بیابانی مواجه هستیم، خودش نشون میده که هر کیلومتر مربع و هر هکتار از این جنگل‌ها چقدر میتونه در حفظ منابع آبی ما و در حفظ خاک ما اهمیت داشته باشه. شکاف جدی که باعث شد ماده 48 برنامه 6 توسعه مصوب نشه این بود که جزئیات شفاف نبود. شاید اگر کارشناسای حضور پیدا می‌کردن اینو شفاف سازی می‌کردن، توضیح می‌دادن، و یا اینکه در واقع منفعت طلبی‌های گروهای کوچک مد نظر قرار نمی‌گرفت، می‌تونه نظر نماینده‌ها رو جلب بکنه و اطلاعات دقیق کارشناسی بهشون بده.
بر اساس آمارهای موجود 40 سال پیش حدود 18 میلیون هکتار جنگل در ایران وجود داشت، اما حالا پوشش جنگلی کشور به حدود 12 میلیون هکتار رسیده.